بسم الله الرحمن الرحیم.
درس اون خلوته.
بله.
ما اومدیم.
خب اونا ترتیب شدن. عرضم به حضورتون یه مطلبی راجع به جلسه قبل بگم که تموم شد. مسئله قبلی این بود که در اکل مال به باطل عرض شد که برای این که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، تجارتا عن تراض، چون شامل هبه و آریه و امثال ذالک نمیشه، چجوری این رو باید معنا بکنیم که هم تخصیصی نخورده باشه هم مشکلی ایجاد نشه. باید معنای آیه رو از اول اون قسمت مقسم اصطلاحاً یا اون مستثنا عقد مستثنا من رو طوری معنا کنیم که بگیم شامل هبه و اینا نیست، اصلا به اونا انصراف داره، از اونا یه معنای دیگری رو داره میرسونه. واسه همین یه معنای شبیه این باید باشه، بگیم اگر معامله انجام میدهید، حالا عنوان تجارت باشه یا نباشه، بالاخره اگر مقابله بین اموال دارید انجام میدهید، از باء مقابله بگیم که مال وقتی مقابله دو چیز دارید انجام میدید، نباید یکیش باطل باشه و هیچی در اختیار به طرف نرسه، با اینکه بناتون بر این نیستش که مجانا چیزی رو بدید، بناتون بر مقابله است. در قضیه هبه و اینا اکل بالباطل نیست، یعنی اینجوری نیست که من اگر چیزی رو به شما هبه کرده باشم در مقابل هیچی، یه امر پوچ، به شما چیزی رو هبه کرده باشم، بلکه مجانن هبه کرده باشم، اصلا در مقابل چیزی نیستش، باطل. اما اینجا شاید بگیم مثلا با عنایت به این که مشتق در معناش ذات اخذ شده، ما که عقیدمون مشتق در معناش ذات اخذ شده، باطل یعنی شیء باطل. این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یعنی چیزی رو در مقابل چیزی که باطل است اینجوری نخورید شما، در مقابلش نباید چیزی باشد که باطل است. در بحث هبه و امثال ذالک یا اموری که مجانی، اصلا مقابل چیزی نیسته، اینجوری معنا کنیم تا بتونیم اونا رو از تحت دلیل خارج کنیم، اونی که باقی میمونه همین باقی بمونه که یه مواردی باطل. خب یه مطلب دیگه هم مونده بود فکر میکنم که گفتم مفتاح الکرامه ایشون مطرح کرده، یادم نیست گفتم یا نه دیروز، مفتاح الکرامه دلیل بعدی که حالا دلیل پنجمه یا دلیل ششمه این رو مطرح کرده، و اون این که میگه آقا کی اشکال اینه، کی قرار ربح زائد بره تو ملک اون کسی که مشروط له، شرط کردیم زیاده ربح بره تو ملک یکیشون، کی قرار ملک بره تو، قبل از این که ربح حاصل بشه میره توی ملک او، یا وقتی ربح حاصل شد تو ملک خود شخص حاصل میشه، کسی که مثلا نصف مال مالشه تو ملک او حاصل میشه، یه مقدارشو به دیگری داره میده و میره توی ملک نفر بعدی. خب قبلش که اصلا ربحی نیست که بخواد بره توی ملک بعد شخص دیگری، اون زیاده هنوز حاصل نشده که بخواد منتقل شه. بعد از اینکه حاصل شد، خب تو ملک این حاصل شده، با چه سببی منتقل شه بره توی ملک دیگرش؟ ایشون هم جوابشون اینه، میگه نه ما میگیم که همون موقعی که رب حاصل میشه در ملک دیگری مثلا حاصل میشه، دلیل مملکش هم شرطه، با شرطی همچین واقعی اتفاق میفته، و ملک اینجوری نیستش که باید حتما رب به تبع مال در ملک صاحب مال حاصل بشه بعد بخواهد منتقل بشود. تو ذهنمه که مثال و اینا میزنن به جاهای مختلفی که شما خب همینجور یه معامله میکنی، میگی که آقا از این به بعد، آره یادمه، مثال میزنن، یکیش شاید چیزه سمره است، بیع سمره، میگه آقا من درخت دارم، این درخت ها میخوام میوه‌ش رو بفروشم. خب حالا فرض کنیم به اینکه باید حتما این میوه ظهور پیدا کرده باشه و به درخت مشخص شده باشه که این میوه وجود داره. خب اون سال اول اینجوره، سالهای بعد میخوام 3 ساله بفروشم، سالهای بعد که هنوز میوهی در کار نیست میفروشه، چه اتفاقی میافته؟ میوه از وقتی به وجود میاد رو درخت در ملک دیگری به وجود میادش. این که چرا؟ چون با این معامله خب یه همچین اتفاقی میافته. حالا اینجا اصل یه همچین چیزی که غیر معقول نیست با شرط تحقق پیدا میکنه، ربع از لحظه‌ای که تحقق پیدا میکنه در ملک دیگری تحقق پیدا میکنه، نه اینکه بخواد آنن ما بیاد مثلا در ملک این باشه یا یه زمانی در ملک مالکش باشه بعد بخواد منتقل شه. از اول ربع در ملک یکی دیگه تحقق پیدا میکنه و اینم به کمک شرط این اتفاق میفته. اینم اشکال خاصی نیستش. پس کل مسئله اینه که ما اصل چنانچه عیار عرض کردیم، مهمترین مسئله ای که ما باید بهش بپردازیم اینه که آیا از روایات استفاده میشه که ربح تابعی از ملک و نمیشود برخلاف این قاعده چیزی رو قرار داد، چه به صورت شرط چه به صورت قرارداد ابتدایی با هر جوری، حتی قراردادهای شرعی نمیدونم اینا، یا میشه ربح رو متفاوت از نسبت پول ها و در چیزها سرمایه ها تقسیم کرد؟ ما باید ببینیم این کار خلاف شرعه یا خلاف شرع نیست. آیا حتما ربح باید بر اساس و نسبت سرمایه تقسیم بشه و این کار خلاف شرعه یا نه؟ یه بحثی وجود داره، من اونو اول اجمالا بگم. خیلی تأکید روی این که ربح تابعی از سرمایه هست، این میشه تأکید بشه به این معنا که آقا اساساً فرض کنید اسلام اومده میگه که آقا سرمایه رو محترم میشموره، میگه ربح کار نداره تو آدم ثروتمندی هستی یا فقیر، تو آدم آبرومندی هستی یا فقیر، که الان اگر اومدی سرمایه تو این کار گذاشتی فرض کن بهتر مال فروش میره و اینا، نه کاری به هیچ چیز دیگری نداره توابع. ملک تابع خود سرمایه مالی هسته. اگر اینجوری گفتیم اون فتوایی که سید نقل کرد اون فتوا با مشکل مواجه میشه. و اون فتوا چیه؟ اینکه اگر 2 نفر اندازه هم پول گذاشته باشن یکیشون کار کنه، اون کسی که کار میکند ربح بیشتری ببره، این با مشکل مواجه میشه. چرا؟ چون ربح بر اساس کار تقسیم نمیشه، بر اساس سرمایه تقسیم میشه. واسه همین بعضی از فقها گفتن ربح بر اساس سرمایه تقسیم میشه، کار کرده کار کرده اجیره، مال الاجاره مثلا باید بگیره، مضاربه ابن نمیدونم حالا مضاربه همین جزء نقضشون بوده، ولی در هر صورت اونجا میگه دلیل خاص آخرش وجود داره. ولی ما باید اصل قضیه اینه که مال بر اصل رب بر اساس اصل پول، مالی که سرمایه است تقسیم بشه. آره دیگه اصلا متفاوت میشه قضیه. و اینم در گذشته همین بوده که این بر اساس اصل مال، واسه همین عمل اون رب رو نمیبره، عمل کرده خب اجرت و لرسش رو مالک میشه.
این به طور مشخص میشه
کی گفته؟ یادم نمیاد، چون الان یهو تصمیم گرفتم این مطلب رو به عنوان مقدمه خدمتتون عرض کنم، ولی یادداشت میکردم که اقلا خدمتتون عرض کنم. یه مسئله دیگه اینه که نه، ربح بر اساس سرمایه تقسیم نمیشه. بله اگر سرمایه هر چقدر باشه ربح تابعی از سرمایه هست، ولی نه به این معنا که انقدر صلب به مسئله نگاه کنیم که اگر کسی کاری انجام داد اون کار رو جزء سرمایه محسوب نکنیم و فقط پول رو جزء سرمایه محسوب کنیم. اون چیزی که افراد دارن ممکنه پول باشه، ممکنه کار باشه. این نگاه که میتونه چیزهای دیگری هم به عنوان سرمایه باشه، این نگاه خب باعث میشه اون فتوای عمل درست بشه، چه بسا کسی بیادش زمیمه کنه چیزهای دیگری رو به این. بستگی داره به اینکه اونا رو بهش اعتبار بدیم یا نه، یعنی همین مسئله اعتبار یا اعتبار بازار که میگیم طرف معتادم وجیهیه. یا امروز راحت تر بیاییم مثل حق ملکیت، حق ارزم به حضورتون چی بهش میگن، حق مالکیت فکری رو بیایی بگی شما آقا این آدم حق اختراع داره، حق این اختراعی که کرده، این ابتکاری که کرده، این مال این آدمه، شما از این ابتکار میخوایی استفاده کنی که پول آوردی با این ابتکار، این سرمایه این ابتکارش سرمایه شما پوله. میشه با هم دیگه ترکیب بشه و شریک بشید در سود به نوعی؟ چرا؟ چون صرفا مال به معنای پول قرار نیست سود ببره، اون یکی هم میتونه. یه مرحله بین اینه که میان میگیم که اون حق اختراع رو قیمت گذاری کنیم، دخالتش رو در این موضوع در نظر بگیریم، در این جنسی که داره تولید میشه، حق سرمایه و اینا رو هم در نظر بگیریم، بگیم این پول چقدر دخالت داره سرمایه، اون حق اختراعه چقدر آورده داره. اگر حرفی نزدن و قرار دادی نبستن، یه چیزی رو به عنوان سهم هر کدوم در نظر بگیریم، کارشناس بیاد در نظر بگیره. ولی واقعیتش اینه که همونجور که من گفتم قرار داده باید بر اساس قرارداد باشه. قراردادها حالت عادی، مخصوصا قراردادهای جدید حالت عادی خاصی نداره. کارشناس هم میاد قیمت گذاری که میکنه و سهم تعیین میکنه، مال قیمت به قول معروف عادله شه، ولی خود افراد باید قرار بگذارن با هم دیگه که من که حق اختراع ام آوردم توی قضیه، شما پولتو آوردی، به چه تناسبی سود تقسیم بشه، ممکنه کم بشه، ممکنه زیاد بشه.
این شبکه الان رایزه توی بازار که
اگه کم، خب این که الان هستش دیگه، هستش. اگر شرکت تجاری درست بکنن، کارشناس میاد تعیین میکنه دیگه، میگه که بالاخره این انقدر سرمایه گذاشته، الان پولی که گذاشته میشه
مثلا میخوام ببینم به حد از رواز رسیده که مثلی براش شکل گرفته باشه، چون ممکنه اگر
نه 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 لازم نیستش اونجوری باشه، توجه کنید لازم نیست اصلا هیچ نمونه دیگری غیر از این مدل مثلا وجود داشته باشه. نگاه میکنه میگه این آدم که سرمایه گذاشته مواد خام اینه، یعنی دودم یه کارخونه زده اینه، بعد اونم حق اختراعش رو آورده، این دوتایی که این چندتایی جنسی که آورده ها با هم قاطی میشه، آخر سر پولی که ازش در میاد، یعنی جنسی که تولید شد فروش رفت، این مقداره، بنابراین ما اینا رو با هم دیگه مقایسه میکنیم با جنسی که پیدا شد. این آورده است، اون جنس دیگه فروشه، میگیم سود کرده، بنابراین حقشونه اینقدره.
یه چیزی اختراع کردم، من اون را ما گذاشتم سرمایه، اون را گذاشتم،
مهم نیست، مهم ارزششه.
میدونم ارزشش
ارزشش ارزش مالی دیگه، میخواییم سود رو تقسیم کنیم،
باید هم رایزی تو بازار مقایسه بشه دیگه، که بگیم آقا تو بازار اینطور رایزی که حق اختراع اگر مثلا تأثیرش در ارزش افزود 50% باشه، 50% هم خدمت عرض کنم که به اون
مخلص. اون اگه خلافش باید بخواد یه چیز دیگری باشه، ولی الان به طور عادی دخالت اینا رو تو ارزش افزوده نگاه میکنن، تو اون جنسی که تولید میشه نگاه میکنن، بر اساس همون هم تقسیم میکنن. این که به یکیش بخواد بیشتر بده، این دیگه و وجه نداره که دیگه الان به طور عادیش اینه که میگه این مقدار دخالت این داره، این مقدار دخالت، این که طرف برای این که اختراع کنه زحمت بیشتری قبل از اون کشیده، یا اونی که پول رو به دست آورده و کارخونه الان داره تولید میکنه برای اینکه این مقدار پول رو داشته باشه زحمت بیشتری یا عمر زحمت کشیده، اینا تو قضیه دخالت نداره، آورده آخرش اونا رو دیگه دخالت نمیدن. خب حالا مسئله اینه که ما اصلا میشه در جایی که دوتا پول با هم دیگه یه اندازه هست برای یکی زیاده از روایات ببینیم استفاده میشه یا نمیشه؟
برگه
دادیم که همین برگه که عربه بود آخرش روایت ها بود. آره. وسائل شیعه جلد 19 صفحه 5 یک باب مفصلی هست در این زمینه، 8 روایت داره. داری شما پیدا کردی؟
من یوتیوب
آره. ولی الان وسائل هم داشته باشی خب میرید وسائل دیگه. وسائل شیعه جلد 19 صفحه 5 روایت اول دیگه سندشو الان کار نداریم. هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل یشارک فی السلعه قال ان ربح فله و ان وضع فعلیه. یه نفری در یه جنسی شریک میگیرد یا شریک میشود، یشارکو یا به معنای اینه که شریک میشود در یک جنسی با دیگری یا شریک میگیرد. خب اینجا بیشتر بهش میخوره شریک میشود باشه. یه نفری در یه جنسی با دیگری شریک میشود، حضرت میفرمایند اگر ربح کرد مال اوست، اگرم ضرر شد بر عهده اوست. ظاهر اولیه یه روایت اینه که همه ی ربح و همه ضرر به عهده اونه. این ربح فلهو این روزع فلهو، این مقصود نیست، چون شریکن با هم دیگه باید حمل کنیم بر این که روایت اصلا در مقام مقدار و اینهاش نیست. فقط حضرت میخوان تذکر بدن که فکر نکنید چون شریک شد با دیگری فقط سود میبره. بگه خب اصلش که مال فلانی بود، این مال ضرر شد مال او باشه. نه، اگه شریک شد در مال هم ربح هست هم ضرر. مثل مضاربه نیست که بیاد وارد مال جنس مردم بشه و بعد فقط سود بتونه ببره، ضرر دیگه به عهده‌اش نباشه. نه، اگه شریک شدن هر دوش هست. پس این روایت نه اطلاق داره نه چیزی، در مقام بیان این جهت نیست. روایت بعدی محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل یشتره دابه ولیسه انده نقده ها. یه نفری رفت یک دابه ای رو خرید،
پول
نداشتش. فعطا رجلون من اصحابه، یکی از رفقاش اومدش گفت فقال یا فلان اون قد انی سمن هازه دابه. یکی از رفقاش رد می شد، عطا رجلون من اصحابه، نه عطا رجلون من اصحابه، نرفت پیش کسی اینو بگه. یکی انگار مثلا داشت رد میشد بهش گفت فلانی اون قد انی سمن و حاضر دابه و ربح و بینی و بینی از طرف من، این رو پولش رو پرداخت کن، سودش بینمون شراکتی باشه. فنقده انهو، طرفم پول این دابه رو پرداخت کرد. فنفقت دابه، حالا دابه از بین رفت، هیچی از بین رفت. قال سمنها علیهما لانه لو کان ربح فیها لکان بینهما، اگه سودی بود بینشون شریکی بود، حالا هم قرار گذاشتن دیگه ربح بینی و بینک، ربح بود بینشون شریکی بود، ضرر هم بینشون شریکیه. خب این روایت که طرف گفته بیا از طرف من ثمن این داب برو بده و اونم پرداخت کرده، معلومه اونی که روشن از این روایت این که همه پول رو نفر دومیه پرداخت کرده، این روشنه نفر دومی پول رو پرداخت کرد. اما دو احتمال درش هست، نفر دومی همه پول رو داره میگه از طرف من همه پول رو بده و منظور اینه که انگار مثل این که مثلا قرض به من داده باشی، تو بیا پولی که من باید بدم و بده، پس کل این مال دابه میشود مال من. وقتی کل دابه شد مال من، به طور عادی سود و زیان دابه مال خود همینیه که مالک دابه هست. اما با هم شرط میکنیم چون تو این لطف رو به من کردی، بعدن این دابه خوب داره میخریم ازش، میریم میفروشیم، سود شریکی. نه دیگه، قرض نگرفته، گفته به جای من پول این رو پرداخت کن، مال من میشه و قرض نیست، ولی من بهت بدهکارم، دین پیدا میکنم بهت، بعدن میفروشیم، تو دینتو که ور میداری سود و زیانم با هم شریکی. واسه همینم سوال داره میکنه که اصلا یه همچین چیزی، حالا ممکنه اصلش هم بپرسن که آقا یه همچین چیزی جایزه یا نه، اشکال داره یا نداره، نپرسیده این جهت رو نپرسیده، ولی این مسئله. خب این اگر این جهت وجود داشته باشه موضوع بحث ما میشه، اونم نه صرفا موضوع بحث ما میشه، یعنی کل مال یکی، موضوع اون قسمتی میشه که گویی همه یه ربح و همه یه چیز با هم، یارو هیچ سرمایه این وسط وجود نداره، شراکتی در قضیه نیست، کل مال یکی در ازاش چون اون لطف رو کرده و اومده مال رو نقد کرده، پول رو پرداخت کرده، در ازاش در ربح شریک. این یکی ربح چرا بشه؟ قرض نداده بهش، خریده واسش دیگه، پول رو پرداخت کرده به جای این، اصلا صحبت هم اینه، پول رو به جای اون پرداخت کرده.
همین یکی من حتما
یعنی سرمایه‌اش
نمیده، سرمایه‌شو بهش میده، وقتی فروخ سرمایه‌شو برمیداره، منم دارم میگم بعدن طرف بهش بدهکار میشه، ولی قرض نیست، نیومده بده به این اول مال رو، آقا قرض به من بده من پرداخت میکنم، تو برو به جای من پرداخت کن، من بهت بدهکار میشم. بیشتر از این نیستش، نگاه کنید بیشتر از این نیست که شما میتونید،
صورتش قرض نیست، اون
رو بهش اینو نذارید، حبه دین رو پشت میاد
توش، توجه کنید بیشتر از
اون بده من پرداخت
کنم نداره، بیشتر از این نیست که جزء یل رباس،
یعنی اگر
نه اینکه خودش مستقیم ربا
اداشو میده،
میگم بیشتر از این نیست که این میشه جزء یل ربا، نه مستقیما ربا. آره دیگه داره اینجوری میگه دیگه، داره میگه پرد... نه میگم نهایتش با این معنا
دلیل خاص داره میشه یه بلا از اون
چیه، چرا دیگه این که نگفته که قرض نیست، که نه زمان پاس پرداخت مشخصه نه زیادش معلومه، میگه ربحش بین من و شما، آیا رو داره یا نداره مشخص نیست، زمان قرض مشخص نیست. خب بنابراین این بیان این یه چیزه، یه جوره
با جواب
حالا خب یه نداره علیه ما، حالا باشه ببینیم چه جوره، نه علیه ما دیگه
چجوری،
سمن
ها علیه ما، این که
سمن ها علیه ما یعنی چی؟ خب آره دیگه
سمن این دابه،
آره اون که پول رو پرداخته،
اون که پرداخته
یا ضررشه، یعنی دیگه
دینش داده به
اون دیگه، خب حالا ضررش، حالا ضرر شده دیگه، حالا ضرر شده دیگه، از بین رفته، نه آدم نفت ضرره، تلف شد مال،
میدونم این آقا مثلا 4 میلیون پول این گوسفند بوده،
4 میلیون اون داده
داده قرار بود مثلا یه تومن هم سود بکنه که نسته مثلا 500 تومن
خیلی
و الان که این طلب شده این چابلو که باید بده به یه نفر که پول نقد کرده
خب داره حضرت همینه حضرت میگه
سمنه ها علیه ما
آره دیگه حضرت داره میگه سمنه ها علیه ما
که همه شریک شدن علیه ما نیستش که یعنی باید پول بده این 4 تومن رو بگی
چرا 4 تومن رو باید بده
حالات چیزه دیگه مدهونه دیگه بهش
خب آقا صحبت سر صحبت سر همینه دیگه که آیا میشه غیر این باشه اصلا مال یکی دیگه است رب تقسیم داره میشه شما اونجا مشکل فرق نمی کنه که رب داره تقسیم میشه حالا ضررش هم به هر دوش بخوره همون جوری که رب داره تقسیم میشه همش
ضرری نیست من 4 تومن دادم الان 4 تومن به من بده اینجوری شما 3.5 به من بده ضرر بشه یا عدم نفعیه
عدم نفع
جاهای دیگه شما رفته
آقا از بین رفته عدم نفع نیست سرمایه بین رفته هر کی بالاخره ضرری وجود داره در کار
نفع کرده ضرر نکرده که 4 تا طرفدار الان 4 تومن میگیره
میدونم خب داره میگه حضرت
سودی نکرده
نه که سود نکرده این در صورتی که 4 تومن بگیره سود نکرده ولی این میدونم ولی در عین حال این مال وقتی تلف شد یه ضرری الان به این مال خورده به این مال ضرر خورده از حضرت داره میپرسه حضرت میگه ضررش به هر دوشون میخوره
چون سود
واسه هر دو بود
یعنی که هم نظر میفهم با هم شعری کن دیگه
چون سود واسه هر دو بود و الا اونجوری باشه خب بله ضرر به یکیشون خورده باشه اب نداره ضرر فقط به اون کسی باشه که مالکه احتمال دیگه اینه که اصلا داره طرف میگه بیا از طرف من نقد کن منظورش این نباشه که میگه همه پولو الان بده ها ولی از طرف من بیا نقد کن منظورش این نباشه که کل مال من باشه پولشو تو داده باشی بلکه منظور دقیقاً این باشه که آقا بیا با هم شریک شیم بیا با هم دیگه شریک شیم از طرف من نقد کن یعنی نصفشو خودت بردار من پول ندارم نصفشو خودت بردار نصفش مال من شریک میشیم با هم دیگه بعدم سودم که پیدا شد خب شریک شدیم دیگه با هم دیگه این سودو تقسیم میکنه حالا اگر تلف شد چی؟ حضرت میگه خب همون جوری که سودش بینشون شریکی بود الان تلفش هم گردن هر دوشونه با هم شریکن دیگه تلف و سود فرقی نداره تصویرش اینه میگه آقا از طرف من بیا پرداخت کن منظوری نیست کل مال رو تو پرداخت کن کل جنس دابه مال من بلکه منظور اینه کل پول رو تو الان پرداخت کن نصفش مال من نصفش مال تو من اون نصف رو بعدم بهت میدم حالا فعلا من پول ندارم تو بیا این کار رو بکن نصف تو نصف من خب طبعا رب هم بین من و تو
چرا بعدم میدم؟
اینجوری دارم تصویر میکنم نه اینکه چیزی میگم ممکن تو عبارت این نیست تو عبارت این نیست ولی احتمال این که این بیشتر از شراکت رو نگفته باشه وجود داره که طرف شراکت گفته نه شراکت تو سود شراکت در اصل
شده ولی خب تصویر دیگه هم میتونه داشته باشه اونه که بالاخره این دوباره من پیدا کردم جنس خوب
آره اونم هست
نسبش بخاطر اینکه من پیدا کردم
آره
تو الان هیچ موقع نمیتونی تو بازار به این قیمت مثلا اینو پیدا کنی
نصفش مال من نصفش مال تو منم به تو بدهکار نیستم به قول شما اون احتمالا وجود داره ولی در بحث ما الان دخالتی نداره چرا؟ چون سود بین من و تو به تبع این جنسیه که الان شریکیم بین من و تو شریکی دیگه سود پس بین من و تو
سابر به تصویر کنه که دخالت پیدا میکنه
که چی؟
که پول رو کامل یه طرف داده اما یه طرف دیگه میاد عملی انجام میده که خرید رو انجام میده 50-50 هم در این مال شریک میشن که عمل میتواند
روی نصف مالش رو به تمام سنوات رو خروش کنه
این خریده دیگه اول این یکی خریده درسته؟ خب طرفین قضیه یه شواهدی، یعنی ظهور روایت ممکنه بیشتر تو فرض اول باشه. به چه بیان؟ به این بیان که خب ظاهرش اینه که گفته از طرف من ثمن این دابه رو پرداخت کن، خب یعنی که من خریدم، ملک من هست این دابه، این که دابه شخصیه عین مشخصه، این که ملک منه، تو پولشو از طرف من پرداخت کن. تغییری در اصل ملکیت این که ایجاد نمیشه. به تبعشم اومده گفته به این که حضرتم بعدن اومده فرمونده، استدلال نکرده که ضرر به هر دوتون میخوره چون شریکید با هم دیگه، بلکه حضرت گفته چون ریر بینتون تقسیم میشه ضررم گردن هر دوتون داره میاد. اگر قرار بودش شراکت مقتضای شراکت باشه به معنای اینکه نصفش مال تو نصفش مال اونه، حضرت تمسک نمی کرد به اینکه چون ره بینتون تقسیم شده پس ضررم بینتون تقسیم میشه، میگه خب چون مال دوتاییتونه خب ضررم به هر دوتون میخوره. این یه طرف ظهوری داره. ممکنم هست بگیم نه این استدلال خیلی از این جهت ظهور قوی نیست، از اون بره حضرت میخواد بگه مگه رب بینتون تقسیم نمیشه، این علامت اینه که این مال بینتون مشترکه، وقتی مال بینتون مشترکه خب ضررم به هر دوتون میخوره، یعنی اون رو پایه استدلال قرار داده باشن. از اون طرف چون ضرر به هر دو میخوره، به بیانی که آقای شایعی میگن چون ضرر به هر دو میخوره ظهور در این داره، حضرت میخواد بگه این مال بینتون مشترک، مال مشترک تلف شده خب ضرر به هر دو میخوره بینتون، و الا اگه صرفا این باشه که طرف جنسی رو برای دیگری پولش رو پرداخت کرده، این مال ملکیت یارو که خارج نشده باید باشه، الانم نباید ضرر بهشون بخوره، سود بینشون تقسیم به واسطه اینکه این زودتر پول رو پرداخت کرده، یعنی پول مال رو به این قرض داده، حالا سود بینشون تقسیم میشه، اما ضرر ربطی به این نداره که مال طرف بوده مال طرف هست. طرفین قضیه شواهد اینجوری داره و قابلیت حمل بر معنای این که اساسا یه مال مال یکی باشه یکی دیگه سود ببره، یا نه مال مال یکی نباشه مال مشترکه و سودم فقط به تبع اموال تقسیم بشه ضرر و سود، این رو قابلیت داره.
یعنی بحث ما میخوره، یعنی این مال میشه مال مشترک،
کم و زیاد نداره توش که
نه.
اون قسمتی به درد بحث ما میخوره که اگه کم و زیاد بود به درد ما میخوره، اما اون قسمتی که داریم معنای اول به درد بحث ما میخوره، کل مال مال یکی دیگه
سود آورده مختلفه، آورده من پوله، آورده موقع مهارت در خریده، وقتی این طور بشه یعنی آورده ما اختلاف داشته باشه اما
نه دیگه شما
بین ما مساوی باشه، یعنی پس اینطور نیست که همیشه رب به تبع سرمایه و اصل مال باشه.
الان که آورده یه طرفش که خریده تموم شد، نه خب تموم شد خریده دیگه مال خودشه،
نه
خریده میگه خریده گفته برو نقدش کن، پول نداشته گشت در دابه و لیسه اندهو نقدوها.
خب یعنی
روایت بعدی هم حماد عن حلبی همین روایت چون سندش فرق میکنه مهمه، خب روایت هم امام فرق داره هم راوی فرق داره. روایت بعدی هم شبیه همینه، روایت داوود ابزاری عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل اشترا بیعن ولم یکن عنده نقدون فعطا صاحبا له، این دفعه این اومد رفت پیش یکی از رفقاش و قال انقد عنی و ربح بینی و بینک، این بینک این از طرف من پرداخت کن، فقال، این دفعه دیگه نمیگه حضرت استدلال نمی کنه، میگه اگه سود باشه بینشونه، اگر هم نقصان باشه علیه ما گردنشون، اگه فروختن سود کردن بینشون تقسیم، ضررم کردن بینشون تقسیم. آره این شاید ظهور فرض دوم رو تقویت بکنه به این که این داره میگه حضرت داره میگه شریکن دیگه، درسته که او گفته از طرف من پرداخت کن و بهش میخوره همه مال مال او باشه، ولی ظاهر بیشتر میخوره به این که حضرت داره میگه خب رب بینشونه نقصانم بینشونه، اون ورش هم دقیقا در این حال اون ورش هم هستش و اونی که خب حضرت میگه رب بینشونه یعنی چون قرار گذاشته بودن رب بینشونه، خب چون قرار گذاشته بودن رب بینشون نقصانم بینشون هستش و شراکتی در کار نیست، شراکتشون فقط مال وقتیه که فروختند مثلا.
خب اگه اینجور باشه که روایت زهره رو نباید بگیره،
حالا دیگه
روایت داره میگه زهره هم با هم شریکه،
حالا خب
حالا این فرد وقتی فروختن به فروختن نرسیده که رو بگه اون دوتا باشه،
نه دیگه زهره داریم میگیم دیگه
نقصان. اگه دارید میفرمایید آره. یعنی من هر موقع این رو فروختم ببی کردم موقع هم شریکه،
آره دیگه.
اما بحث اینه که هنوز نفروخته یه هیون خریده مرد،
نه اون یه روایت دیگه بود آقا، این یه روایت دیگه است که همه مثل هم سوالشونه، این که نگفته مرد، حضرت هم نگفته مرد، گفت سود کردن اینقدر ضرر کردنی مرد، اصلا یه چیز دیگه است. خب نمیرسیم، حالا حتی اقل این 4-5 روایت اولی ها شده بخون میمونه بحثش تا
یه آقا تبدیل شد
نه فردا رو بخونه.